أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه کنیم به محضر امام عز علیه السلام، تعجیل در فرجشون، صلواتی بر محمد و آل محمد. به حول قوه الهی امروز در نشستی علمی در محضر حجت الاسلام و المسلمین به دکتر رسول حسنزاده هستیم، از اساتید و پژوهشگران عرصه معنویت های نوپدید دینی که در کشور ما با عنوان عرفان های کاذب عموما مردم از این نام میبرن و در مورد این بحث ممکن مطالعاتی داشته باشن. به بهانه ایام دهه مهدویت و میلاد حضرت ولیعصر علیه السلام، پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی جلساتی رو در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مد نظر قرار دادن که از جمله این نشست یکی از نشستها در ذیل برنامه ها به مناسبت ایام نیمه شعبان هستش. خب با توجه به حساسیت و فضایی که وجود داشت و بنده مدخل خیلی کوتاهی رو عرض بکنم، حتی اون کاربرد و فضاسازی که امروز به وسیله معنویت‌های نوپدید دینی داره اتفاق میفته، اگر ما بخوایم فراتر از اون معنایی که از دین در بعضی از کتب صورت میگیره که دین رو یک قسمت الهیات و بحث‌های خدا محوری، کتاب محوری و معاد باوری رو به نوعی مد نظر دارن، این رو یک مقدار فراتر دیگه ببینیم. بنابر این که امروز دائرة المعارف هایی نوشته شده با عنوان انسایکلوپدیا آف نیو ریلیجنز، اصلا دائرة المعارف های دائرة المعارف ادیان جدید که بعضا تا بیش از 3000 دین جدید رو حتی نامگذاری کردن. در واقع اینها به تعبیر خود غربی ها اسپریچوالیتی یا معنویت هایی هستند که ما باید با اون معنویت اسلامی، عرفان و حکمت اسلامی متمایز بدونیم. شاید بتونیم بگیم شاخصه اصلی در این معنویت ها به نوعی خداگریزی و شریعت گریزیه و فرد محوری و نوعی نگرش انسان خدایی رو ما نسبت به رهبران این جریان ها میتونیم مشاهده بکنیم. خب در کشورهای مختلف به ویژه برگرفته از آموزه‌های هندویزم و بودیزم آرام آرام یک نهله‌ها و دیدگاه‌هایی که شاید تعابیری مانند مثلا کالت‌ها یا سکت به نوعی مترادف با این قضایا قرار بگیرن و البته با همون عنوان نیو ریلیجنز موومنت یا نیو ایج موومنت، یعنی جنبش‌های نوپدید دینی بیشتر از اینها نام می‌برن، یک فضایی رو در دنیا ایجاد کردن که در برخی از کشورها حتی مثلا مانند فرانسه ناچار میشن که NGO ها و مراکزی رو فعال بکنن که در برابر اینها یک مقابله هایی صورت بگیره. حتی مثلا فردی مانند اوشو، راجنیش بگوان یا همون اوشو در امریکا به نوعی محاکمه میشه و از کشور امریکا اخراج میشه و برمیگرده به هندوستان. نوعی خطر رو حتی دولت آمریکا از بعضی از این معنویت‌های نوپدید احساس می‌کنه. در کشور ما هم سال‌هاست که این قضیه وجود داره، حتی در دوره‌ای و در یکی از دولت‌ها در دولت اصلاحات به نوعی پروبال بیشتری گرفتن. فردی مثلا مانند پائولو کوئلیو کتاب‌هایی رو که نشر دادن به صورت مجوز رسمی در انتشارات کاروان به وسیله آقای آرش حجازی و کتاب‌هایی که نوعی معنویتی است که بعضن برگرفته از مسائل خلاف اخلاق و خلاف عفت و مسائل سکس و جنسی هم در این معنویت ها ما مشاهده می کنیم. در این اختشاشات اخیر هم به نوعی طبق آمارهایی که وجود داشت بعضی از این معنویت های نوپدید رد پاهاشون وجود داشت. شما مثلا ببینید خانم مانند کتایون ریاهی، افسانه بایگان و بعضی از افراد دیگر، فیلم آدم عبدالرضا کاهانی که خانم مهتاب کرامتی درش بازی میکنه، اینها برگرفته از نوعی از ادبیات معنویت‌های نوپدیده و در دنیا هم تأثیرگذاری خودشون رو دارن و مانند فیلم بودای کوچک برناردو برتولوچی وقتی که در امریکا نمایش داده میشه در یک هفته بیش از 20,000 نفر علاقمند به بودیزم میشن و بودایی میشن. خب با این تأثیرات کلانی که در دنیا وجود داره، پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی تصمیم بر این شد که در خدمت جناب استاد حسنزاده که در این عرصه پژوهش‌های خوبی دارن و اهل قلم و توانایی و در جلسات مختلف گفتگوهای دارن، موضوعی طراحی شده. انشاءالله در این جلسه حدود 45 دقیقه 50 دقیقه در خدمت جناب استاد هستیم و بعد از فرمایشات دوستان و اساتید و هیئت علمی که امروز شرف حضور داریم، به ویژه جناب استاد الهی نژاد هم خیر مقدم خدمت عزیزان عرض می‌کنیم و هم انشالله از فرصتی که به وجود خواهد آمد بیاناتشون بهره خواهیم برد. اطاله کلام نمی‌کنم، با صلواتی بر محمد و آل محمد در خدمت جناب استاد حسنزاده هستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين.
اللهم
لعن الصائم على أعدائهم
أجمعين وآل محمد
وعجل. سلام و وقت بخير و عرض تبريك أيام پر خیر و برکت و میلاد با سعادت منجی عالم بشریت حضرت بقیت الله العظم محضر عزیزان و عرض تشکر و سپاس از پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی دوست بسیار عزیزمون جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر شهبازیان که این فرصت رو فراهم کردن خدمت شما باشیم و به خصوص تشکر می کنم از استاد بزرگوار آقای حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر الهی نژاد معاون محترم پژوهشگاه که تواضع می فرمایند، شاگرد پروری می فرمایند و خدمتشون هستیم و دیگر اعضا و اساتید بزرگوار. خب بنده بدون دیگه، اینکه دوستان رو اذیت کنم. بحثی که محضر عزیزان هستیم یک سیر تطوری داره و نسبت بسیار رسیقی داره، بحث معنویت گرایی جدید با بحث مهدویت، و لازم هست دوستانی که در عرصه مهدویت پژوهش میکنن به عنوان عرصه پژوهشی جدی و جدید اهتمام داشته باشن، چون در یک رقابت تمدنی و یک مواجهه تمدنی امروز قرار داریم. فاکتورهای بسیار مهمی در این تقاطع به وجود اومده. این فاکتورها اهم از فاکتورهای اخلاقی و معنوی و اجتماعی و سیاسی هستش. به همین خاطر بحثی که بنده میخوام ارائه بدم به عنوان یک سرفصل پژوهشی میتونه باشه برای این عرصه، هم در عرصه مطالعات معنویت گرای جدید، هم در عرصه مطالعات مهدویت. خب نقطه شروع ما در مورد همون تاریخچه و پیشینه بحث معنویت گرای جدید هستش که با بحث جنبش عصر جدید، نیو ایج مومنت، این جریان از غرب شروع شد. که حالا خود این بحث مبتنی بر اسطوره‌های اعصار بشریت هست، مبتنی بر اون دیدگاه‌های جدیدی که در قالب مباحث آسترولوژی پدید اومده. خب دوستان مستحضر هستند در رویکردهای نیو ایجی و عصر جدیدی مبتنی بر این دیدگاه اعصار بشریت، خب نهله ها و سنت های مختلف اومدن جهان هستی رو به شکل ادوار مطرح می کنند و ازلی و ابدی می دونن. در سنت های یونان هست، در سنت های هند باستان هست، که در هند باستان چهار عصر می کنه، در سنت های یونان باستان که و از هیسیود هست که پنج عصر میکنه: عصر طلایی، عصر نقره‌ای، عصر برنزی، عصر پهلوانان و فرزندان خدایان که نیمه خدایان هستش، و عصر آهن. خب مبتنی بر این دیدگاه جنبش جدیدی شکل میگیره به نام نیو ایج مومنت که ادعا میکنه عصر کنونی که ما قرار داریم عصر ظلمانی هست، عصر آهن هست، و عصری هستش که باید از این عصر ما رهایی پیدا کنیم، مبتنی بر این اسطوره های اعصار بشریت، و وارد یک عصر جدیدی بشیم به نام عصر طلایی، اون عصر موعود، اون عصری که وعده داده شده در انسان در اون به اوج تکامل و رفاه و آسایش و تنعم خواهد رسید. و اینها مبتنی بر پیشگویی کاهنان در سنت‌های باستان بوده و این دوری بودن عالم هستی مبتنی بر تقویم‌های نجومی و اون صور افلاکی این رو مطرح می‌کنند که در این دیدگاه اون بروج افلاکی که 12 برج رو مطرح میکنه، ما بعد از برج قوچ یا زودیاک وارد برج حوت میشیم، برج ماهی، و سلام علیکم. و بعد از برج حوت اینها ادعا میکنن ما وارد عصری میشیم به نام عصر اکواریوس. خب عصر اکواریوس الهی است که ساقی و با آب سیراب میکنه و تشنگان رو، اونهایی که در این عصر ظلمت دچار تشنگی شدن، از دست این الهه سیراب خواهند شد. خب این عصر اکواریوس عصری هستش که مبتنی بر این پیشگویی ها گلدن ایج، اون عصر طلایی هست، اون عصری هستش که دیگه انسان به اون رنجها پایان میده و میتونه اون عصر موعود رو تجربه کنه. در این میان یک جنبش های متافیزیکی و رازورزانه و اوکالتی مانند تئوسوفی به سرکردگی شخصی به نام خانم هلنا بلواتسکی، اینها میان برای ورود به این عصر ایده ها و آموزه هایی مطرح می کنند که اصلا شروع جریان معنویت گرایی جدید از غرب در از این نقطه شروع میشه. ما قرار وارد عصر جدید بشیم، اون عصر موعود بشیم و اون موعود رو تجربه کنیم و روش ورود به این عصر رو اینها میان اشاره میکنن، اما با تفاوت دیدگاه هایی دارن مطرح میکنن. در هر حال این بحث جنبش نیو ایج و جنبش عصر جدید به دنبال ورود به این عصر، اون ادعا هستش، به اون عصر طلایی هست. شما در دایره المعارف این کارتا در مورد این جنبش نیو ایج، جنبش عصر جدید، بیان میکنه که آمیزه وسیعی از فاکتورهای روحی، سیاسی و اجتماعی است که در صدد رهنمونسازی فرد و جامعه از طریق آگاهی روحی، حالا اینا اصطلاحهای نیو ایجی هستش که در طول بحث یک کمی روشن‌تر خواهد شد. عصر نوین تصویر آرمانی است که دوره پیشرفت و همزیستی مسالمت آمیز را نوید می‌دهد. تکثر و تنوع باورها و اعمالی که عصر نوین آنها را همچون چتری فرا می‌گیرد. حالا اینجا نکته‌ای که هستش، این عصر جدید این غایت رو دنبال می‌کنه، ما قرار یک شیفت عصری داشته باشیم یا به قول اینها پارادایم شیفت داشته باشیم و از وضع کنونی قرار عبور کنیم و جریان‌های نوپدید معنوی این رسالت رو به عهده گرفتند که انسان امروز رو وارد این عصر جدید کنن تا بتونه این تحول روحی و تحول بشری رو بتونه تجربه کنه. خب در این دیدگاه پس ما یک محور اصلی داریم. ببینید دیگه مبتنی بر پیشگویی صرف نیست، یه دیدگاه ایجاد میشه غیر از پیشگویی که یک چنین عصر طلایی قرار بشر تجربه کنه، موعود وعده داده شده به امتها. یک دیدگاه جدیدی رو اینها اضافه کردن که این دیدگاه این هستش که برای ورود به این عصر یک لوازمی لازمه، یک اختیاراتی در اختیار بشر قرار گرفته که با این مقدمات ظهور رو باید رقم بزنند. اگر با تعابیر خودمون بخوایم استفاده کنیم، صرفا یک امر جبری نیست که مبتنی بر پیشگویی ها و مبتنی بر اون دیدگاه های استرولوژی و نمیدونم تنجیم ها و صور افلاکی بگیم آه فلان روز قرار مثلا این اتفاق رقم بخوره. نه، اینها میان میگن که برای این کار ما باید آماده بشیم و جنبش های معنوی نوپدید این رسالت رو میخوان به عهده بگیرن و انسان رو وارد این عصر بکنن. خب اصل این که یک چنین عصری وجود داره مورد وفاق تمامی این جریان ها قرار گرفته با تفاوت دیدگاه ها. بعضی ها عرض کردن پنج عصر میکنن، بعضی ها مثلا در جریان های هندی چهار عصرش میکنن، میگن که اون عصر چهار روم کالی یوگا هستش که همون عصر آهن، عصر تاریکی است، عصر شیطانه که انسان در ظلمت گرفتار میشه و باید رها بشه از این عصر تا بتونه وارد عصر طلایی بشه. یه دیدگاه دیگه ای رو اضافه میکنند که شخصی به نام فیوره در به عنوان مفسر کتاب مکاشفات یوحنا در قرن 13 سه دوره رو بر اساس اون اغنومهای سگانه مسیحیت اضافه میکنه، مبتنی بر همون دیدگاه پدر پسر روح القدس. میگه که ما نخستین عصر متعلق به خدای پدر بود که اون عصر پدر سالاری و آرمان پدر سالاری بود که حاکمیت خدا و اقتدار خداست و اونجا بشر تضعیف شده و خواسته های بشری تضعیف شده. عصر بعدی عصر خدای پسره که با میلاد مسیح اتفاق میفته و این عصر عصری هستش که انسان نجات پیدا میکنه از اون سلطه خدای پدر و یه به یک رهایی میرسه، اما رهایی کامل نیست، بلکه ما باید وارد عصر جدیدی بشیم به نام عصر روح القدس که همون عصر طلایی ایشون میاد، این فیوره میاد میگه که عصر روح القدسه که ویژگی زنانه داره. اون دوتا قبلی مردانه بود و این عصر جدید این عصر زنانه هستش که این شخصیست در این جنبش عصر جدید به نام خانم اما هاپکینز، معروف به مادر تفکر نوین. امروز شما کتاب‌هایی که در مورد روانشناسی زرد و قانون جذب و مثبت اندیشی می‌بینید ریشه در کتاب‌های خانم هاپکینز داره که ایشون استاد معلم معلمان بهش میگن، مادر تفکر نوین بهش میگن. خانم اما هاپکینز بیان می‌کنه که این عصر روح القدس عصری هستش که روح زنانه شکوفا میشه و یک عصر زنانه هستش. خب امروزه به همین خاطر میان میگن که ما به خاطر اینکه بهتر درک کنیم این عصر رو باید متوسل بشیم به جریانهای زنانه و جنبشهای زنانه و معنویتهای زنانه. دیدگاه‌های مفصل زیادی هستش که این اعصار بشریت رو چجوری مطرح میکنن، جهان هستی رو به شکل دوری اینجوری ترسیم میکنن. بعضی ها میان میگن که هر دوری مثلا 1500 سال طول میکشه که این دور تموم بشه وارد دور بعدی بشیم و این شیفته اتفاق بیفته و این انتقاله اتفاق بیفته. اما نکته‌ای که وجود داره اینه، یک اصل رو بیان میکنند همه اینها و اون هم این هستش که اینها میان میگن این تحول عصری که قرار اتفاق بیفته، ما قرار وارد عصر جدید و عصر طلایی و اون عصر رفاه و نعمت بشیم، این مقدمش یک انتقال روحیه، یعنی یک امر درونیه، سابجکتیویزمه، یک انتقال درونی هستش که این رو یه شخصی به نام مونتگومری مطرح میکنه، یک معنویت گراست از رهبران معنویت‌های جدید، بیان می‌کنه که ما باید در این عصر به آگاهی درون خودمون احاطه پیدا کنیم، به آگاهی برتر برسیم و اون هایر سلف خودمون رو، اون خود برترمون رو تا بتونیم کشف کنیم. وقتی این اتفاق افتاد شما میتونید وارد عصر جدید بشید. خب تو این سیر، تو این دیدگاه امروزه جریان نیو ایج و عصر جدید به بشر وعده تحقق عصر جدید رو داده با تحول درونی. تحول درونی رو کی باید انجام بده؟ معنویت‌های نوپدید میان میگن ما میتونیم این شناخت و این تغییر دیدگاه رو در شما ایجاد کنیم. اما حالا یه ویژگی داره که من میخوام رو اون تاکید کنم، یک احساس خطر. به همین خاطر میگم جریان مطالعات و پژوهش‌های مهدویت خیلی رو این موضوع باید متمرکز بشه و به عنوان رقیب تمدنی با دقت این جریان رو رصد کنه و ریشه‌های فکری این جریان رو دنبال کنه که چه اتفاقی میفته. اینها بیان میکنند که فقط یک امر فردی نیست، ما با یک جریان فردیتی طرف نیستیم، چون خیلی ها این روزه میان میگن آقا معنویت گرایی یک امر فردیته، به همین خاطر نسبت به تهدیدهای اجتماعی و سیاسی اون توجهی ندارن، در حالی که یه شخصی است بازم از رهبران همین نیو ایجی، شخصی به نام فرگوسن، بیان میکنه که این خود بهسازی مبتنی بر یک امر بوم شناختی و جامعه شناختی اتفاق میفته و باید یک عرض به حضور شبکه سازی و یک عرض به حضور اتصال هولستیکی انسان ها با همدیگر برقرار کنند، اتصال شبکه‌ای برقرار کنند و یک دیدگاهی مطرح میشه اینجا به نام دیدگاه گایا که هستی رو به شکل گایا در ترجمه امروزه و در ادبیات معنویت گرایی با عنوان کائنات ازش یاد میشه. جیمز لاولاک این ایده رو مطرح میکنه، اینو مطرح میکنه، میگه جهان هستی یک موجود یک پارچه و مونیزمی و یک زنده هست. اگر بخواهیم عصر جدید تحقق پیدا کنه، گام اول اینه که انسانها اون خود برتر خودشون رو پیدا کنن، گام دوم اینه که انسانها به همدیگه شبکه بشن. و در این دو گام کار معنویت های نوپدید اینه که اولا این انسان رو به این انتقال روحی برسونه، ثانیا انسانها رو به هم شبکه کنه. ارتباط انسان با محیط زیست، با پیرامون، با حیوانات، با کائنات، با انسانهای دیگه به صلح جهانی برسه. وقتی این اتفاق افتاد شما میتونید عصر طلایی رو تجربه کنید. ببینید این دیدگاه های امروزه در آثار بسیار زیادی که تو بازار وجود داره داره خودشو نشون میده و وجود داره. ما در مورد این عصر جدید که مطرح میشه، شما همین پیتر کلارک که کتابی هم که اشاره کردن سرور عزیزم جناب آقای دکتر شهبازیان که دانشنامه های مفصلی تو این زمینه نوشته شده، یکی از این دانشنامه ها مال پیتر کلارکه در مورد این عصر جدید که به عنوان عصر آکواریوس یا عصر دلو گفته میشه، مبتنی بر همون خروج افلاکی، بیان میکنه که یک مفهوم چتری هستش که مجموعه گروه ها و جوامع و شبکه ها در فرایند انتقال هوشیاری به سر میبرن و در آرزوی رسیدن به آکواریوس هستن. ببینید اینجا قرار یه اتفاقی بیفته، یک شبکه سازی عظیمی اتفاق بیفته. اینجاست که احساس خطر باید کرد. شما مواجه میشی با حرکت های بسیار پیچیده این جریان ها، شبکه سازی ها، پشتوانه های شبکه‌ای این جریان ها، که یکی از این جریان های بسیار مهمی که این اتفاق رو رقم زد یه جریانی بود به نام یه سیر تطوری داره. اولین جریانی که این کار رو استارت زد یه جریانی بود به نام جنبش تئوسوفی، بنیانگذارش یه شخصی بود به نام مادام بلواتسکی، خانم هلنا بلواتسکی، که ایشون وارد بحث‌های جادوگری و سحر و تحقیق در مورد این جریان‌های باستان شده بود، جریان‌های رازورزانه شده بود، به کشورهای مختلفی سفر می‌کنه، آمریکای جنوبی، هند، و این جریان تئوسوفی رو تأسیس می‌کنه. دیدگاه ایشون این بود که یک سری موجودات ماورایی وجود داره، مرشدان عروج کرده کبیر، نمیدونم که اینها میتونن تأثیر بگذارن در تقدیرات ما. ما اگر بتونیم با اینها ارتباط و کانالینگ کنیم، اتفاقی که میفته اون موعود رقم خواهد خورد. ایشون ایده ای رو مطرح کرد. ایده ایشون این بود که برای ورود به عصر جدید ما نیاز به چیز داریم، منجی داریم، و اومد منجی معرفی کرد. نقطه آغاز معرفی منجی مبتنی بر مطالعات باستان پژوهی که ایشون از سنت‌های شمنیزمی آمریکای جنوبی داشته، از سنت‌های تبتی داشته، از سنت‌های هندی داشته، رسید به این نقطه که گفت آقا ما باید یک منجی بیاد و راه اومدن این منجی، آماده سازی ظهور این منجی که با عنوان میتریه مطرح کرد، مبتنی بر اون یافته های تبتی این عنوان رو برای این منجیشون به کار برد، اومد گفت که ما باید یک ارتباط روحی برقرار کنیم با این موجودات، با این موجودات ماورایی. و تو این زمینه کتاب‌های مفصلی نوشت که خودش گفت که من با یک روح کبیری به نام سانات کومرا ارتباط برقرار کردم، یه مجله منتشر کرد به نام مجله لوسیفر و اومد گفت که من با ارتباط با اینها ما میخواییم این میتریه که تجلی همون بودیسطفه هستش، این میتریه بیاد ظهور کنه و اون عصر طلایی و عصر جدید تحقق پیدا کنه. خب بعد از ایشون جانشین ایشون یه شخصی بود به نام آنیویزانت. آنیویزانت که پس از مرگ بلواتسکی رئیس انجمن تئوسوفی شده بود، اینا اومدن گفتن ما پیدا کردیم به همراه یه شخص دیگه‌ای که اینا همه‌شون جادوگر بودن، عرض کنم خدمت شما، به همراه یه شخص دیگه‌ای به نام چارلز وبستر لیدپتر اومدن گفتن ما یه شخصی پیدا کردیم به نام کریشنامورتی، این موعود ماست. کریشنامورتی موعوده و با ادعای ظهور کریشنامورتی اتفاقی که خواهد افتاد اینه که ما وارد عصر طلایی خواهیم شد. این ادعا رو اینا مطرح کردن. خب کریشنامورتی اومد سخنرانی کرد و گفت که من اون موعود نیستم و ادعای اینها رو باطل کرد. بعد از آنیویزانت، بعد از ایشون یه شخصی اومد به نام خانم آلیس بیلی. اینا همشون جادوگران عجیب غریبی بودن، کتاب‌های جادوگری نوشتن که الان در مراسمات جادوگری استفاده میشه که به عنوان رهبران نیو ایج هستن اینا. آلیس بیلی یه کتابی نوشت به نام نیایش کبیر. نیایش کبیر مبتنی بر یک سری اورادی بود که اینها ریشه در آموزه های کابالیستی اینها داره. اینا بیان میکنند که شما با خوندن این اوراد وارد ملکوت عالم، ملکوت عالم میشید، میتونی با این اوراد فرشتگان و نگهبانان دروازه هستی رو ازش عبور کنی و این اتفاق رقم بخوره. و ادعا کرد که من آموزه هایی رو که دریافت کردم از یک روحی، از یک موجود ماورایی به نام دجوال کوال، دجال تبتی بهش میگن، دجوال کوال، من از دجوال کوال یه دریافت ها و املاهایی داشتم. 19 جلد کتاب میشه. سال 1948 خانم آلیس بیلی ادعا کرد که مسیح دوباره ظهور خواهد کرد، اون مسیحا، اون ماشیه دوباره ظهور خواهد کرد. اما به چه روشی میتونه این اتفاق بیفته؟ یه فرقه‌ای تأسیس کرد به نام لوسستراست و اونجا ادعا کرد که شما اگر این اوراد جادوگری رو بخونید، با این اوراد جادوگری اون میتریه میاد و اون موعود خواهد آمد. آقای پیتر کلارک تو همین دانشنامش می نویسه تعالیم آلیس بیلی درباره یک طرح تکاملی الهی منبعث از عشق تلاش انسانها معلم جهانی. یه تعبیری اینا دارن به نام معلم عهد آخر، معلم عهد آخر یا معلم جهانی میگن، مستر یونیورس بهش میگن، معلم عهد آخر، معلم جهانی. که جالب اینجاست این اصطلاح رو امروزه فرقه های نوپدید از این جریان های نیو ایجی گرفتن و به خودشون اطلاق کردن. بعدها هر فرقی اومد تو این سیر تطور اومد گفت من منجیم. حتی محمد علی طاهری سرکرده عرفان حلقه در ایران اصلا اومد گفت که معلم عهد آخر منم. این اصطلاح برگرفته از اصطلاح های نیو ایجی، اون فرقه های عصر جدیدی بود که بیان میکنه این آقای پیتر کلارک که تحقیق میکنه در این زمینه. میگه اون معلم عهد آخر، معلم جهانی که مسیحیان او را مسیح مینامند، دیگران با نامهای دیگر از جمله مهدی و میتریه یاد میکنند. اصلا جالب اینجاست من تو متون نیو ایجی چند جا دیدم که مثلا اسم مقدس حضرت بقیت الله العظم، حضرت مهدی رو در کنار مثلا این موعودها، اینا کاری ندارن اسمش رو میتریه بگن، نمیدونم سوشیانس بگن، نمیدونم مهدی بگن، با اینا کاری ندارن. میگن نه این موعوده میاد. حالا این موعود رو هم در گام اول رفتن به سمت اینکه یک نفر معرفی کنن مثل کریشنامورتی، نه اصلا با مصداق هم کاری ندارن. یک مهدویت نوعیه ای رو اینا مطرح میخوان بطرح کنن و از این میخوان یک ماهیگیری داشته باشن. حالا میگم اون چیه که خیلی خطر بسیار بزرگی امروز داره تهدید میکنه، به خصوص جریان‌های مهدویت امروز دست یک عده‌ای افتاده که به نظر من میترسم سرعت ببخشن به این جریان، و من این احساس خطر رو میکنم که حوزه نسبت به بحث مهدویت باید حساسیتش خیلی بیشتر از اینها باشه. من عرضم یکمی طولانی میشه، عذرخواهی میکنم آقای دکتر، من سعی میکنم دیگه با یک جمع‌بندی بتونم بحثم رو به یه جایی برسونم. خب حالا اینها با این دیدگاه ها اومدن گفتن یه موعودی میاد. وقتی این دیدگاه مطرح شد، این موعود رو رسوجه دیگه کم دیگه متمرکز نشدن و نسبت به اون میتریه، اون معلم عهد آخر زیاد تأکید نکردن. درسته فرقه ها هی می اومدن می گفتن دا اون میتریه منم، اون رهبره منم، اون منجیه منم، و چون دیدن دیگه این بازار دیگه خیلی آش شعله قلم کار شد و نمیشه دیگه اینجوری کار رو جلو برد، ادعاها عوض شد و ادعاها رفت به سمت این که به جای تأکید بر منجی پنداری یک شخص واحد و بگیم یک شخص قراره بیاد و این عصر جدید رو رقم بزنه، اومدن در مورد یک ایدهی به نام پارادایم شیفت حرف زدن. یه شخصی به نام فرگوسن، خانم فرگوسن اصلا اومد این ایده رو مطرح کرد. خانم فرگوسن اومد گفت که ما یک پارادایم شیفتی داریم، یک چرخش پارادایمی داریم، و این اصطلاح اصلا در جریان‌های معنویت‌گرایی این اصطلاح اصلا زبان به زبان چرخید که ما باید پارادایم شیفت داشته باشیم. خب شیفت از چی به چی، انتقال از چی به چی؟ اینا اومدن گفتن که ما الان در عصر اضطرابیم، عصر آهنیم، عصر شیطانی هستیم، عصر تاریک هستیم. از این عصر اضطراب بی سابقه‌ای که به مردم وارد شده، چون اینا می‌دیدن مدرنیته بحران ایجاد کرده، اینا نمیگفتن منشأ این بحران ها، این جنگ ها، جنگ جهانی اول و دوم و بحران های روحی روانی و خودکشی ها و اینا، نمیگفتن مدرنیته است. گفتن ها مبتنی بر اون پیشگویی های نجومی اینطوری اتفاق افتاده، یه اون بروج اخلاقی اینطوری کرده، این بلا رو سر ما آورده، بیایید از این خلاص بشیم. چجوری خلاص بشیم؟ اینا اومدن گفتن که ما در پارادایم جدید امروز انسان‌ها به یک فناوری‌های رهایی بخش روانی جدیدی دست پیدا کردن. فرگوسن مطرح کرد، گفت مثل یوگا، مثل مدیتیشن، مثل چیکونگ، مثل هنرهای رزمی چینی، این فناوری‌های نوین روحی روانی باعث میشه که انسان با تحول درونی و انقلاب عظیم معنوی دست پیدا کنه و به یک خود تحولی دست پیدا کنه، ابر فردیت خودش رو کشف کنه، به ابر مرد برسه، خود شکوفایی داشته باشه، خود توانمندسازی داشته باشه، خود کمام روایی داشته باشه، و اینو میتونه رقم بزنه با این شیفت پارادایمی. خب ببینید این آقای دیپاک چوپرا دو ماه پیش یه سخنرانی 7 دقیقه‌ای میکنه، یه کلیپ منتج میکنه در مورد این اغتشاشات اخیر و مطرح میکنه این پارادایم شیفتی که معنویت های عصر جدید مطرح میکنن از ایران رقم خورد، چون مبتنی بر دیدگاه های اینها عصر جدید میگن عصر زنانه خواهد بود و برای رسیدن به عصر زنانه زنان نقش بی‌بدیلی خواهند داشت. ایشون میاد مطرح میکنه، میگه در جنبش زن زندگی آزادی و جریان مهسا امینی این پارادایم شیفت اتفاق افتاد و ما اون انتقال رو داریم تجربه میکنیم، انتقال به عصر جدید رو. البته عرض میکنم این ادعاهای انتقال روحی رو خیلی چند بار گفتن، مثلا خانم باربارا مارکس هاورد اومد گفت که 21 دسامبر 2012 پارادایم شیفت اتفاق افتاد. اون انتقال مثلا یه سایتی رو تأسیس کرد، این سایت هنوز هست، شیفت 2012، و اینا اومدن گفتن که Our Crisis Birth، اینی که ادعا شد 2012 دنیا نابود میشه، اینا آمدن گفتن که دنیا نابود نمیشه، بلکه این بحرانی که ما ادعا میکنیم تولد جدید تمدن جدید هستش و ما داریم یک تمدن جدید رو تجربه میکنیم. و اینجا یه ادعایی مطرح کردن، گفتن آقا مایی که میگفتیم آقا قرار دنیا دگرگون بشه، عصر طلایی بشه، عصر رفاه و نعمت و اینو رقم بزنیم، یه شخصی پیدا شد به نام دیوید اسپنگلر که اصلا کارش این بود، کل عمرشو گذاشت برای پیدا کردن موعود، کل عمرشو گذاشت، اصلا کتابهای متعددی نوشت. من چند تا از کتابهایی که دیوید اسپنگلر نوشت من دارم که اومدن اینا مطرح کردن، گفتن آقا این دگرگونی جهانی که قرار اتفاق بیفته دگرگونی خوده، ما قرار خودمون رو تغییر بدیم. خب بعد از این ادبیات دیگه عوض میشه، ما مواجه میشیم با جریانهای معنوی که کارشون اینه انسانها رو تغییر بدن. اومدن گفتن آقا انسان باید تغییر کنه، باورها باید عوض بشه، روحیات باید عوض بشه، از طریق یوگا، از طریق مدیتیشن، از طریق مثبت اندیشی. اصلا چرا این کار اتفاق بیفته؟ گفتن تا انسان عوض نشه، موجود زندهی که قرار موعود بشه یک موجود معنوی جهانیه، انسان ها باید به هم شبکه بشن به اتفاق بیفته. یه شخصی پیدا میشه به نام بنجامین کرم، ادعا کرد که ظهور میتریه سال 1982 اتفاق افتاده. چجوری؟ یک کتابی نوشت به نام ترانسمیشن، اشتراک بین المللی، اومد گفت که برای ظهور میتریه اون موعود باید انسانها با همدیگه به اشتراک برسن، به شبکه شدن، یک هولستیکی اتفاق بیفته و انسان‌ها به هم متصل بشن. ادبیات آرام آرام عوض میشه، جریان‌های روانشناختی میان شعارهای جدیدی مطرح میکنن، شعارهای به این که شما باید به صلح کل برسید. فرقه‌هایی مثل بهائیت و اینها در اون آموزه‌های 12 گانه‌شون رو این میان تأکید میکنن و جریان‌های نوپدید روانشناختی میان بیان میکنن، میگن که شما اول باید به صلح با خودتون برسید، احساس گناه نکنید، خودتون رو بپذیرید، بعد به صلح با کائنات برسید. وقتی تونستید همدیگر رو بپذیرید، همدیگر رو قضاوت نکنید، با همدیگه کنار هم زندگی کنید، حتی شیطان رو ببخشید، با شیطان به انس برسید، اون وقت مهدی ظهور میکنه، اون وقت موعود ظهور میکنه. خب این دیدگاه که اینها مطرح کردن مدعیان زیادی پیدا کرد که ما قرار اصلا انسانها رو به هم متصل کنیم. جالب اینجاست که تو این زمینه، حالا من فکت‌های زیادی داشتم که تو این زمینه مطرح کنم، یکی از مهمترین افرادی که تو این زمینه ورود پیدا کرد یه شخصی به نام خانم باربارا مارکس هابر که این کتاب یکی از کتاب‌های آخرالزمانی که نیل دونالد والش نوشته با عنوان ابداع زندگی و میراث باربارا مارکس هابر و آینده تو. این کتاب در مورد داستان 21 دسامبر 2012 هستش، روزی که قرار بود دنیا نابود بشه. زندگی نامه یه شخصی به نام خانم باربارا مارکس هابر، این خانم بسیار عجیبی هستش که ما در مورد این خانم اگه بخوایم صحبت کنیم، اینا ادعا میکنند که ما و رهبران معنوی، چون اینها یه شبکه‌ای درست کردن به نام رهبران تکاملی با عنوان Evolutionary Leaders، یه شبکه‌ای تشکیل دادن. امروزه شما هر کتابی که تو بازار می‌بینی، از دونالد والش، ویندایر، اکهارت توله، جوزف مورفی، کاترین پاندر، اسکالش، این کتاب‌هایی که می‌بینی مال این شبکه رهبران. اینا ادعاشون چیه؟ خانم هابرد اومد گفت که ما با آرماگدون طرف نیستیم. نبرد آخرالزمانی اتفاق نمیفته، بلکه اون چیزی که اتفاق میفته عید پنتیکاستیه. برای رسیدن به اون جشن پنتیکاستی تکامل لازمه، اِوولوشن لازمه، و انسان تکامل رو تجربه میکنه نه برخورد رو. ما قرار نیست جنگی رو تجربه کنیم. اون نبردهای آخرالزمانی که روش تأکید شده، عصر سیاهی و عصر ظلمت، درسته ما در عصر فقر و نداری و اینها قرار داریم، اما برای رسیدن به این عصر جدید و تشکیل این نظم نوین جهانی، ما عرض به حضور باید آماده بشیم. ایشون اومد گفت که یه تکاملی لازمه، انسان باید اینجا همکار خدا باشه در آفرینش. لازمه این هم هستش که انسان تغییر دیدگاه بده و اون دیدگاه‌های سابقی که در مورد خدا داشت، پیامبر داشت، معاد داشت، همه رو بریزه دور و یک دیدگاه جدیدی رو ایجاد کنه. خانم هابرد اومد مطرح کرد، یه یهودی ثروتمند، پدرش تاجر نفت، خیلی آدم عجیب غریبی این هابرد. اصلا من نمیدونم وقتم چقدر مونده، اگه بتونم این هابرد رو بگم تموم کنم،
چون حاج خانم میخواد در موردش صحبت کنه، زن زندگی آزادی اولویت داره، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. من حاج آقا رو هم اذیت کردم اساتید رو جسارت میشه
بحث. ما 10 دقیقه دیگه اگر بتونیم جمع بندی بکنیم،
سعی می‌کنم جمع بندی
انجام بدم، سوالات رو انجام بدن مجدد. اگه باز حضرت عالی تو تکمیل سوالات دوستان فرمایشی داشتید، در خدمتتون.
سلامت باشید. نکته اینجاست که چون ببینید خیلی اومدن در مورد این عصر جدید ادعا دارن، این الان جسارتاً فقط گفتمان شیعه نیست. گفتمان شیعه در مهدویت گفتمان بیبدیلیه، ولی اینها هم یه گفتمان جدیدی رو دارن مطرح میکنن به عنوان یه گفتمان رقیب. باید به این دقت داشته باشیم. اصلا مبتنی بر این دیدگاه اکهارت توله کتاب زمینی نو رو مینویسه که میگه ما اگر بخوایم اکهارت توله یکی از مشهورترین نویسندگان هستش که شما یه جستجوی ساده میتونید به اسمش برسید، به کتاباش برسید. کتاباش هم حتی تو دوستان کتاب خودمون هم هست، هم کتابای این آقای دونالد وارچ هست، هم کتابای اکهارت توله هست. تو ویترین ها وجود داره متاسفانه آثار اینها. اینا مدعی مهدویت هن. اما مهدویتی که اینا مطرح میکنن همین زمینی نو رو که مطرح میکنن اینها، میان میگن که ما باید به اون پارادایم شیفتی که میخواییم برسیم تغییر خودمون و باورهای خودمونه تا اون آینده طلایی رو رقم بزنیم. حالا این تغییر باورها صراحتاً میان میگن باورها یعنی باورهای دینی. نویسنده این کتاب که زندگی نامه هابرد رو که الان در مورد هابرد میخوام صحبت کنم نوشته، یه کتابی داره خدای دیروز خدای فردا، میاد میگه اون دیدگاه خدایی که در مورد ادیان خدای توحیدی متشخص رو بذارید کنار، خدایی که قضاوت میکنه اینا، خدای درون، خدایی که کاری نداره، خدای دوست داشتنی، خدای کائنات، خدای این خدا رو بیایید و الا نمیتونید اون عصر جدید رو رقم بزنید. راه تحقق عصر جدید با تغییر باور هاست. خب حالا این خانم هابرد در مورد این عصر جدید که قرار رقم بخوره و اون نیو ایج، عصر آکواریوس که عصر موعود هست، میخواد رقم بخوره، میگه در صفحه 22 این کتاب مطرح میکنه، میگه ما در اینجا داریم درباره یک آینده نو برای ساکنین سیاره ما حرف میزنیم. ببینید اینجا دیگه آینده نو و اون آینده جدید رو در دست اینها قرار اتفاق بیفته. چجوری؟ میگه آقا این فقط نمایش رسانه یک رؤیا نیست، بلکه یک تغییر عظیم در خود تجربه بشریت است و چیزی که بسیاری آن را آخرالزمان میپنداشتند. معلوم میشود که در اصل آغاز بهترین دورانی است که بشر تاکنون به جای نبرد آخرالزمان، تولد آخرالزمان را دارد. که در صفحه 83 جالب اینجاست، میگه این تغییره چجوری باید اتفاق بیفته. میگه ما عادت داشتیم تمام توانایی‌های جدید را به خدایانمان نسبت دهیم. میگه باید این توانایی هایی که فرافکنی میکردیم، به قول فویرباخ میگفتیم این قدرت مال خداست، این کار رو خدا کرده، این خلقت رو خدا انجام داده، میگه ولی از وقتی که ما خودمان داریم یاد میگیریم هوش خود را از طریق ارتباطات سریعتر و گسترده‌تر گسترش دهیم، یاد میگیریم جسممان را تغییر دهیم، یاد میگیریم در فضا زندگی کنیم، حتی دنیاهای جدید در فضا میسازیم، متوجه شدم چیز حیرت آوری دارد اتفاق میفتد. ما قابلیتمان را به خدایانمان نسبت میدادیم و حالا داریم این قابلیت را برمیگردانیم به اصل خودش. خودمون خدا بودیم، خبر نداشتیم. یعنی خودمان ما داریم چیزی میشویم که عادت داشتیم خدایان بنامیم. اینا اومدن گفتن موعود نه اینکه یه مهدی میتری ظهور میکنه، نه، موعود زمانی هستش که من به این خداگاهی برسم که من خود برترم، هایر سلفم، من خدای برترم. به این رسیدی دیگه به رفاه میرسی، اصلا قرار نیست یه موعود این شکلی تو. اون نیو ایجی ها از معرفی یک موعود رسیدن به این نقطه. و کتاب های انگیزشی با عنوان خودت باش، قهرمان خودت باش، خودتو دوست داشته باش که تو بازار پره، اصلا این ایده رو، یک خود الوهیتی رو مطرح میکنه، صراحتا خود الوهیتی رو اینا مطرح میکنن. حالا اینجا حالا مفصل ادامهش که بمونه، در صفحه 169 این کتاب بازم بیان میکنه. حالا من بعضی جاهاشو دیگه نمی کنم که وقت رو دیگه من مزاحم وقت عزیزان نشم. میگه که بشر به سمت تکامل خود می رود، چیز تازه‌ای دارد در ما متولد می شود، چرا که تولد ما درست همزمان با یک تغییر کلان در خود جسم جهانی است. اینا میان میگن که خود جسم جهانی، جسم جهانی یعنی این که ما یک نتورکینگی داشته باشیم، یک شبکه هستی داشته باشیم. حابد میاد میگه که کسایی که با این جریان همراهی نمی کنن محکوم به نابودی هن. بیان میکنه یکی از راه های نظم نوین جهانی کمبود جمعیته. حابد مطرح میکنه، ایشون میگه یک چهارم مردم دنیا باید نابود بشن تا بتونه اون عصر موعود و عصر طلایی رقم بخوره. میگه کسایی که این ادعاها رو قبول نمی کنن اینا باید نابود بشن. اینایی که میگم با هم همدیگر رو بپذیریم، میگه در خود ما مثل سلول‌های درون بدن جنینی هستیم که در ماه نهم داره به دنیا میآید. ما داریم خودمان را که طی یک فرایند تولد جهانی تکامل می‌یابیم تجربه می‌کنیم. کارکردها و توانایی‌های جدید ما به کار انداخته شدن. مثل یک جور حس بیقراری و بیتابی، میگه انسان داره متولد میشه. به همین خاطر اسم این خانم رو گذاشتن ماما. عنوان اصلی این کتاب مادر ابتکاره، اصلا اسمش ماماست. من یک کلیپی دارم اینجا، حالا اینجا فرصت نیست برای پخشش، که اونجا جشن میگیرن 22 دسامبر 2012 رو و اسم پروژش هست First Day، روز نخست. ببینید واقعی دسمنج روز نخست 22 دسامبر 2012. اینا آمدن گفتن 21 دسامبر 2012 اون عصر قبلی که عصر مسیحا بود رفت، وارد عصر جدید میشیم، روز نخست میشیم. روز نخست چجوری وارد میشیم؟ معنویت گرایان میان میگن که وقتی این دیدگاه ها رو ایجاد کردیم که انسان خودش منجی خودشه، کسی نیست انسان رو نجات بده، خودش و خودش و تماممندی هاش، اون وقت میتونه این معنویت رو درک کنه. در صفحه 170 بیان میکنه ارتعاش فوق‌العاده‌ای داره اتفاق میفته، ظهور بشر جهانی داره اتفاق میفته و تکامل آگاهانه. و در صفحه 205 مطرح میکنه، میاد میگه این اینجا خیلی دیگه عجیبه. ایشون یه ارتباط نامشروعی برقرار میکنه با یه مردی، که یه مردی به نام سیدنی، که این زن داره و این مرد هم تقریبا یه پشتیبانی میکنه، یکی از سیاستمدارای امریکا هستش. اینا سه نفری توی خونه زندگی میکنن، یه ارتباط نامشروعی. بعد توجیه میکنه این ارتباط نامشروع رو من جسارتاً از روی این کتاب میخونم. کل عالم بیان میکنه، میگه که ما باید با همدیگه ارتباط کیهانی داشته باشیم تا انسانها یک روح واحده، یک تن واحده باشن، تا اون گایا، اون کائنات شکل بگیره، اون موعوده، اون عصر طلایه شکل میگیره. میگه یکی از چیزهایی که انسانها رو به هم متصل میکنه سکسه، ارتباطات جنسیه. این ارتباطات جنسی لزوماً از راه مشروع نیست. کل عالم سکسیست، بر اساس جذب عمل میکند، هر ذره‌ای به ذره‌ای دیگر جذب میشود. فرا سکس که پیوند نبوغ است، میل جنسی فیزیکی را برمی‌انگیزد و آن را به یک همدلی متعالی تبدیل میکند. بعد بیان میکنه من این ارتباط نامشروعی که با این من چیز داشتم، تو یه خونه زندگی میکردن سه نفری، میگه این باعث شد که ما یک پیوند معنوی برقرار کنیم، یه پیوند معنوی برقرار کنیم. حالا مصیبت
کجا تکار بیخ پیدا نکرده. آره استراحتی بفرمایید.
حالا من اینو هم
اگر که همون، چون میخوام دوباره برگشت داشته باشیم به حضرت عالی، الان ساعت 11:10 هستش، دوستان در قالب یک ربع سوالاتشون رو و طرح بحثشون رو مطرح بکنن، مجدد ما یک ربع در خدمت شما باشیم.
من این بار ماکسابت رو جمع‌بندی کنم.
چه به دنیا اومد؟
آره، میگه که زمین مادر دارد بشر جهانی را به دنیا میاره. اون بشر جهانی اون همون موقعه که این داره اتفاق میفته. اینا ادعا میکنن که اصلا خیلی چیز عجیبیه، اینا ادعا میکنن که اصلا این هابر چجوری این بشر جهانی رو داره متولد میکنه. اینا میگن تکامل، تکامل داروینی نیست. اینجا داروین در تکاملش اومد و در تطور نو در انسان متوقف شد. اینا میگن تکامل جدید تکامل شعوریه و consciousness evolution، یه تکامل شعوری داره اتفاق میفته، آگاهانه است، انسان باید خودش بپذیره. وقتی این جرقه رو این رهبران معنوی به این آگاهی میرسونن، ایشون بیان میکنه این بشر جهانی در اثر ارتباط جنسی مثلا این هابرد مثلا با اون خدایه، این بشر جهانی داره متولد میشه. همون ایده‌ای که هاپکینز داشت، میگه برای این دیدگاه ما در اولین باغ عدن بودیم که اونجا رو ترک کردیم، الان به این دیدگاه میرسیم، ما داریم قدرت خدایان را به دست میآوریم. اگر به این دیدگاه برسی که همکار خلقت هستی، با چه ایده؟ با ایده قانون جذب. یاد میگیری تو میتونی خلق کنی، به همین خاطر میتونی به این دیدگاه برسی. ایشون دیدار میکنه با ابراهام مزلو و یه لیست 300 نفری میگیره از مزلو. حالا من دیگه بعضی از بندهاش که مهم بود نخوندم. و میگه که مزلو این دیدگاه خود شکوفایی و خود ابرازگرایی رو مطرح کرد و میگه که من مزلو به من کمک کرد، اگر ما بخواهیم این بشر جهانی، این موعود جهانی اتفاق بیفته، لازمش اینه که افرادی که به این خودآگاهی رسیدن، یعنی به این دیدگاه رسیدن که جز من کسی نیست، قدرت خدایان دست منه، میگه این 300 نفری که آقای ابراهام مزلو شناسایی کرده بود اینا به خود شکوفایی رسیدن، این 300 نفر میتونن همکار خلقت باشن و اینها باید راهبری کنند مردم رو. اینها بیان به مردم بگن آی مردم، بیرون از شما خدای متشخصی وجود نداره، شماید، ما هم به این خودشکوفایی رسیدیم، تجربه معنویت در درون ماست و بیرون از ما خدا و موعودی چیزی وجود نداره. اگه میخوایی اینها رو دریابی، همه چیز در درون خودت و خودت رو دریاب. دیگه همین مقدار کفایت میکنم.
خیلی متشکر، لطف کردید تا تعبیری گلوی تازه بکنید و استراحتی بفرمایید. از عزیزان و سروران و اساتید استفاده میکنیم. حالا بعضی از مفاهیمی که ذکر شدن امروز ما داریم پیرامون خودمون میبینیم، چه در فضای بحث ژورنالیستی و فضای روزنامه‌ای و یا بعضی از افرادی که کف به تعبیری خیابانی هستن مثل سید حسن آقامیری با طرح بحثایی که دارن، تا برسیم به بعضی از افرادی که در گذشته حتی جز مدعیان دروغین و متمهدیان بودن، مثل آقای کاظمینی بروجردی. این عبارتی که شما ذکر کردید، مثل معلم ثانی، مصلح جهانی، معلم عهد آخر، امروز آقای کاظمینی بروجردی بعد از 12 سال گذر زندان و آزاد شدن، امروز داره خودش رو با عنوان رجال ظهوری، معلم ثانی و از همین ادبیات استفاده میکنه، میگه دیگر خدایی نیست، اون خدایی که مد نظر بوده غلطه، مهدی وجود نداره. 6000 صفحه کتاب مینویسه در زندان و بعد بین مریدانش ترویج میکنه و امروز یک بساط دیگری رو ایشون طراحی میکنه. من یه وقت با گروه اینها ارتباط گرفتم، به ادمینشون گفتم ایشون قبلا داعیه داشت، من روحانیم، آیت الله هم مثلا، با اینکه 2 کلاس بیشتر حوزه نخونده بود، خدا وجود داره، من به نوعی ارتباط با امام زمان دارم. و آقای کاظمینی بروجردی گفتن هر چه در گذشته گفتم باطله، چیزی که الان میگم درسته، و با عنوان دایرة المعارف ظهور این صفحات خودش رو داره ترویج میده. ما اینها رو دیگه به هر نوعی با این ادبیات امروز داریم مشاهده میکنیم و به هر حال در معنویت های نوقدید که یک نظریه رقیب در برابر مهدویت، استفاده میکنیم از محضر سروران گرامی جناب استاد الهی نژاد. فقط بنده جسارتن اگر زمان بندی رو دوستان رعایت بفرماین، هر کدوم از عزیزان در حد 3-4 دقیقه نقطه اصلی و سخنشون رو بیان بکنن، مجدد در خدمت جناب حسنزاده خواهیم بفرمایید. جناب استاد
بسم الله الرحمن الرحیم، علیه نستعین انه خیر الناصرین، اللهم اجعل لهذه الفرج واجعلنا من قوم ایمان زاد السلام علیکم فی رحمة الله. این ایام را خدمت همگانی تجربه تبدیل ان شاء الله از منتظران و رهروان واقعی آقای امام زمان تقدیر و تشکر از جناب آقای حسنزاده بزرگوار و همه دوستان که رحمت کشیدن و به سر این شهر تفرس تمهید کردن، فراهم کردن، تقدیر و تشکر میشه. خب بحث خوبی بود، قابل استفاده بود، قابل اقتنام بود. انشاءالله بیشتر از این ما بتونیم بحث بداریم و استفاده بکنیم و چند نکته را به عنوان و مطلبی که به ذهنم اومد، حالا یا ابهام یا پرسش یا سوال مطرح می‌کنم، یکی این که ما این باید روشن بشه یا با اون تفکر مفهومی در جا خوب خودشو نشون بده، اینه که ما یه معنویت گرایی را یه تعریف خاصی، معنویت گرایی را یه تعریفی ازش داشته باشیم، شاید بهتر این چارچوب مفهومی بس کردیم بشه، بهتر استعمال بشه. اینه که معنویت گرایی مشخصه دیگه، یه معنای عامی داره، یه معنای خاصی داره. اینجا معنای عام زیاد دنبال شده، حالا معنای خاصش با همون متد معنویت که در واقع در اسلام و به بحث عرفان. حالا اینکه معنویت گرایی عام یه معنای مطلقیه که مورد گرایی را در یک نظر خودش داره، که این گرایی داره، شریعت نسبت داره، گرایی داره، نگرش هایی که انسان نسبت به دین داره، نسبت به معنویت داره، همه را یه جا شامل میشه، میگن معنویت گرایی با روکرد آن. اون روکرد خاص که در واقع همون مباحث عرفانیه که در گفتمان شیعی مطرحه، در گفتمان اسلامی مطرحه. یه مقدار بس در واقع دقیق تر بشه، چارچوب منتر بشه، به نظر میاد که چارچوبه مفهومی بس ابتدا یه مقدار بیشتر واضح تبیین بشه، بیشتر روزی داده بشه، تا بس با دقت و اون ساختار انتظامی خودش دنبال بشه. نکته بعدی که اینجا بس مهمه واقعا هم همینه، درست میفرمونه که انسان ها، چه انسان های معاصر، چه انسان ها در طول تاریخ، همیشه در دوران سخت، بالاخص دوران سخت آخر الزمان، به دو چیز زیاد تمام می‌کنند، به معنویت و به موعود. کلن در درون انسان‌ها بر اساس اون داده‌های فطری درونی انسان، انسان در شدائد، در مشکلات همیشه یک منجعی خودشو در واقع پناه میده، حالا بیشتر در قالب اون معنویات که بر اساس فطرت انسان شکل می‌گیره، و موعودگرایی هم که از بازم خواستگاه فطری داره به یک نبی به اون پناه میبره و اینها در واقع به یک نبی هماهوشی دارن که بهتر بایستی مورد تبیین و تحلیل قرار بگیرن. نکته ای که من اینجا میخوام عرض بکنم در شاید نکته سوم باشه، این نکته ای بیشتر نمیگم وقت عزیزان هستی وقت عزیزان نشه، اون این که خب بر اساس آمار داده شده در کتاب‌های مختلف بعضا میگن 4000 نهله‌های معنویت‌گرا داریم، بعضا میگن 4000 فقط تو اروپا داریم، کلن شرق و غرب حساب کنیم 10000 نهله‌های در واقع معنویت‌گرا. به طور طبیعی زمانی ما میتونیم مباحث خودمون را به صورت مسئله محوری و کاربردی دنبال بکنیم که بریم به اون موضوعات و معنویت هایی که مسئله شدن برای ما، وگرنه هیچ وقت وقتی که معنویت گرایی به عنوان دایره المعارف حجمی میشود یعنی حجمش زیاده و هیچ وقت هم ما وقتمون رو باید نباید بذاریم معنویت هایی که در واقع در بر اساس تراوشات ذهنی یک حالا بگیم مدعی یا معنویت گرا بر اساس اون بر اساس خرافاتی که در ذهن یک شکل گرفته یه چیز مطرح کرده ما وقتمون رو زیاد بذاریم. معنویت گرایی که یه مقدار ارتباط و مربوط به دین ماست، مثل معنویت گرایی مثلا نهله مثلا رام الله یا حلقه، اینا یه مقدار بیشتر تو ایران هم مطرحن، یه مقدار هم خودشون آویزانه و در واقع شریعت و دین میکنن به یک نه. خب اینها وقتی که ما میبینیم اینها برای ما مسئله هستن، مشکل هستن، باید ببینیم در جامعه اسلامی ما کدام نهله ها بیشتر مطرح هستن، بیشتر در اذهان مردم داره شکل میگیره، بیشتر داره برای ما مسئله میشه، بریم رو اونها زوم بکنیم و اونها رو مورد بحث و بررسی و کاوش های علمی و تحقیقاتی قرار بدیم. اگر نه معنویت گرایی حساب بکنیم وقتی میگیم 4000 و بعضا تا 10000 در واقع شمارش کردن، هیچ وقت اینها ما رو به یک جمع‌بندی توی جلسه هیچ وقت به نتیجه ما رو چی نمیرسونن. پس بنابراین ما بایستی بیشتر زوم کنیم، بیشتر نگاه ما دقیق بشه رو اون نهله هایی که در ایران مطرحه و به یک نبی با موعودگرایی و مهدویت ما در واقع در تقابله و به یک نبی مشکل و مسئله جهان در واقع ایران ماست، مثلا که جهان تشیع ماست، اینها رو باید بیشتر بپردازید تا به یک مسئله در واقع تا به یک مسئله پرداخته باشیم و به یک نتیجه کاربردی برسیم. نکته آخرم که عرض کنم به یک نبی بیشتر مباحث این چنینی سمت و سوی کاربردی پیدا میکنه اینه که اولی به دنبال برخورد حالا یا راهکار یا راهبرد، حالا فرق نداره، برخوردی که میخواییم در واقع با این جریان ها که در ایران به یک نحوی مطرح شده و در میان مردم مطرحه داشته باشیم، یه مقدار در این راستا واسه گفتمان شیعه در بحث معنویت گرایی و عرفان و موعود گرایی رو بیشتر برجسته سازی بکنیم با نگاه نو، با ابزار نو، با روش نو. چطور معنویت گرایی در جهان با ابزار نو میاد خودش رو نشون میده؟ ما باز گفتمان شیعه در معنویت گرایی، در معنویت و عرفان خودمون، اون عرفان اصیل خودمون و همچنین اون بحث موعود و معنویت گرایی خودمون را به یک نبی با ابزار نو، روز آمد، کار آمد مطرح کنیم، هم جذبه داشته باشه برای جوانان مخاطبین در واقع خودمون، جامعه مخاطب ما، هم به یک نبی در برابر معنویت گرایی مطلق یا خاص جهانی که به یک نوع معنویت گرایی انحرافیه تقابل به تناسب و تقابل در واقع دقیقی ارائه داده باشه.
متشکرم. جناب آقای عباسی بفرمایید، فرمایشی در خدمتتون هست. با تشکر از حسن زاده که زحمت کشیدن به استفاده کردن از بیانات ارزشمندشان و همچنین از استاد علی نژاد که از کناشتیشان هم استفاده کردن. بنده استفاده کردم و اصلا نگاه این است که فکر می‌کنم اینطوری
بهتر
باشه به این مباحث با دید مثبت و نگاه مثبت نگاه کنیم به این که جهان با هر زمینه‌ای که حساب کنیم داره نگاه میکنم به ظهور میره زمینه سازی و بستر سازی میشه در سطح جهانی برای ظهور آقا امام زمان. این بسیار نکته مهمی است. منتها تکلیف ما یا به اصطلاح اون رسالت ما را به عنوان تنها به اصطلاح مذهبی که اون مهدی حضرت مهدی موعود راستین را داریم تبدیل میکنیم و در جهتی باشه که این نهله ها را این افکار را و این جریان ها را به نوعی در ارتباط با اینها اینها را هدایت کنیم، یعنی جهدهی که جهدهی صحیح بینا بکنیم نه تقابل با اینها. یکی از مشکلات همین تقابل هست، به جای تقابل با اینها ارتباط برقرار کنیم، از این بزرگانشان حتی میشه دعوت کنیم به اینجا، حتی فکر ما را فکر شیعه را در ارتباط با موجی و موعود بشناسن. من احساس میکنم اینا اصلا نمیشناسن، این فکر ما را نمیشناسن و اینا مثلا اونا انتخاب بدیم، اینا جهدهی به این افکارشان داشته باشیم و همین که نخبه های خود ما را الزام کنیم به کشورهای دیگه، مثلا کشورهای اروپایی که در دنیا به اصطلاح جهتگیری‌هاشون خیلی تاثیرگذار است. من می‌گم اگر این کارا بکنیم بهتر نتیجه می‌گیریم تا اینکه بخوایم حالت تقابلی با اینا برخورد کنیم یا اینها را با چوب انحراف و چوب برانیم به سر از صحنه. از بنده است انشاءالله که
متشکرم. ممنونم آقای دکتر احمدی. شکر. جناب دکتر عبدی در خدمتون هستم.
یه نکته که واسه اینکه احمدی شدهی گفتن یه نکته دیگه این که بعد یه سمسی که شما میدید بستن رو سای کلوی و انشداری سوالنشون به یه نمونه پرداختید، یه نمونه مثل ویژه هم دید و تکتار که هستیم لذا خود به وضعیت رو ما اگه بخواییم مثلا نکته در جامعه تدار محاصل فهمیش جوری رو
خیلی مشکر. جناب استاد ملکی در خدمتون هستیم. نه دیگه حالا ما شیوخ امت رو احترامشون واجب. درست دیروز روز جوان بوده اما هنوز شیوخ اعتبار دارم.
آیا مطالعات تطبیقی راجع به دیدگاه های معنویت های نوظهور با دیدگاه در واقع مهدویت اسلامی صورت گرفته یا نتون؟ تو فرماشاتون بعض جا اشاره داشتیم به این که حتی اونجا مثلا اسم مهدی رو آوردن یا حتی این نوطه آخری هم که فرمودید گفتن 300 نفر از اون رو به جان آماده شدن، این رو آدم میبره به اون سمت 313 نفر اینا این مطالعه تطبیقی ببینم خیلی موثر باشه. ضمن اینکه اون تعدادشون جناب استاد الهی فرمودن که حالا 4000 یا بیشتر، خب خیلی هاشون شد تخیلیه دیگه، یعنی یه طرف مثلا توی یه عالم هفروتی هست بعد اونجا آمده مثلا یه ادعایی میکنه، حالا اینکه خودش یه نهلهی رو باید درست بکنه، نه اینکه مثلا
جریانی بشه
جریانی رو درست بکنه. به نظرم این هم یه نقطه هست که تو مطالعات ما باید بهش توجه داشته باشیم. تقدیر میکنم
جناب آقای دکتر رضایی در خدمتون هستم. بعد اون فرمایش آقای دکتر فصیحی رو هم شما اول فرمایش بود، چون حضوری ها مقدمن بر ناحضوری ها، در خدمتون اول شما هستیم بعد جناب آقای دکتر فصیحی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنون از دارید. سیر تطوریشون بکنم سیر جامعی دوستان فرمودن که کلی گفته شده احساس بکنم اینجوری نبود. برای یک سوالی که از خدمتیشون داشتم، برداشت شخصی بنده اینه که تو دههای گذشته فقه و معنویت های نوظهور دنبال یک نوع نجات و گشایش فردی بودن در خودشون. یعنی میگفتن که شما اگر عقده معنویتگرایی داری یا گرفتار افسردگی پوچی به سایر منزلات روی روانی شدی، این مکتب ما میتونه توی زمینه بهت کمک کنه. ولی اون چیزی که امروز شنیدیم ظاهرا اینها هم دارن به سمت یک نجات اجتماعی و
همگرایی
شبکه سازی و حتی شاید تعبیر جهانی سازی بتونیم به کار ببریم پیش میرن. آیا این درست است یا نیست؟ یک مطلبی فصیحی هم فرمودن که لطفا وجود تمایز و تشابه جریان های انحرافی مذهبی و جنبش های معنوی در جهان را بیان کنید، در چه محورهای مشابه و در چه محورهای متمایز هستند.
متشکرم از سروران گرامی. جناب استاد حسن‌زاده یه نکته‌ای که الان در نمایش قریب به اتفاق آیون بود همین وضعیت شناسی و اهمیتش، اینها آیا الان در ایران جریان ساز هستن که اصلا مسئله ما باشن و یا پژوهشی در این زمینه صورت گرفته؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده تشکر می‌کنم از دقت نظر اساتید. بنده خودم یاد میگیرم از این مباحث به خصوص های دکتر الهی نجات. در مورد چون من سعی کردم اون وقت رو مدیریت کنم به اون محتوا رو بتونم برسونم، اون چارچوب مفهومی من خیلی کلی و دو خطی یه نکته ای عرض کردم. جریانی که ما در جریان معنویت‌گرایی داریم به اون اشاره میکنیم جنبش نیو ایجه و این اهمیت داره. ما الان دو نوع جریان رو داریم. یک جریان های فرقه‌ای هستند. تو الان یه سیدونی معنویت‌گرای جدید سیر تطوری داشته، ثابت نبوده. یعنی از فرقه های سری و اوکالتی شروع شده و رسیده به جریان های بی سامان و سیال فرهنگی غیر فرقه‌ای. به همین خاطر امروزه پژوهشگران دو دسته میکنن معنویت‌گرای جدید رو، جریان‌های فرقه‌ای و جریان‌های غیر فرقه‌ای یا بی‌سامان، که اون چیزی که حقیر رو اون متمرکز شدن این تطور رو اشاره کردن که جریان‌های رازورزانه اومدن متمرکز شدن یک نفر رو مشخص کردن، بعد جریان‌های فرقه‌ای اومدن تطبیق دادن رهبرانشون به خودشون گفتم ما این، بعد جریان های بی سامان و فرهنگی اومدن گفتم منجی خودتونید. بحث اینه، یعنی اون چارچوب نظریه بحث من اینجا تو این سیر تطوری منجی یه چرخش انفسی داره، یک رویکرد سابجکتیویزم داره به این شکل که از یک موجود متشخص بیرونی تبدیل میشه به خودتون، اما خود این تعریف داره، خود این رو در یک پدیده اجتماعی و شبکه‌ای میخوان تعریف کنن که جریان خطرناکش پشتیبان‌های شبکه‌ای هستند که به بهانه‌هایی میخوان انسان‌ها رو شبکه کنن با رویکردهای سیاسی، با رویکردهای فرهنگی، که اینجا ما حساسیت‌هایی هم به وجود میاد. این یه نکته‌ای بود که اول عرضم خواستم اشاره کنم. ببینید ما در بحث اصلا حقیقت بحثی که ارائه دادم نمیخواستم اصلا اون فرقه ها به نظر من اهمیتی ندارند، اصلا جریان هایی که وجود داره مدعیانی که هستن در مقابل این جریان فرهنگی. من آدمی که برای شما مثال زدم این آدم آدم استراتژیسیانه. عرض کردم کل این کتابایی که تو بازار میبینید هر کدوم 100 بار 150 بار چاپ شده و میری بین جوانا اینا رو خوندن، این آدمی که اینا رو یه جا جذب کرده هابرده. من دارم مادر اینها رو میزنم، یعنی این نظریه پرداز اینها رو دارم در موردشون حرف میزنم. نظریه پردازی هستش که مبتنی بر یعنی یه جشن اینا برگزار میکنن که ای کاش من اون کلیپ رو نشون میدادم. کل رهبران معنوی جمع شدن، جک کنفیلد که پرفروشترین کتابا تو ایران مال ایشونه، سوپ جوجه برای روح و چی و چی و عرض به حضور، جناب دونالد والش، جناب عرض به حضور کسای دیگه، خیلی ها دور همونجا جمع شدن و دور ایشون جشن میگیرن و ایشون رو به عنوان محور تفکر. ببینید این آدم در رأس اون جریان فرهنگی است، جریان غیر فرقی است. ما الان مشکلمون با این جریان غیر فرقی هستش که در قالب کتاب‌های روانشناختی و در قالب کتاب‌های زرد عامه پسند و معنویت خودت باش و گفتگو با خدا و اینا، من اکارتولی که
به نظرم برای دوستان اون افراد، مثلا ما فکر میکنیم که مثلا ارشیانفر داره توفاله های تفکر
احسن
اگر بشه اینها رو نام ببرید دوستان شاید اون کاربردی بودن رو بیشتر احساس بکنن.
احسن. ببینید ما مثلا زیل این مثلا بگیم ویندایر، کتاب های ویندایر چند بار چاپ شده؟ 100 بار 150 بار. ویندایر شاگرد چیه؟ رامداس. رامداس کیه؟ رامداس جز همین جریان نیو ایجیه که عرض کردن. اکارت توله مثال زدم، کتاب زمینی نو. دیپاک چوپرا مثال زدم خدمت شما که با این جریان، یه جریان بسیار گسترده فرهنگی است. یه جریانه، من نمیگم اینا تک تک فرقه هم. اصلا تک تک فرقه حساب نمی کنیم. و جالب اینجاست که این آمارها رو دیگه حاجا دیگه نمیارن، مؤسسات دیگه نمیرن به سمت آمارگیری، چون دیگه به شکل موزاییکی شده، اصلا به شکل التقاطی شده و میگه هر کس دین خودش رو داشته باشه. اون یه زمان این آمار ارائه میشد از جانب مؤسسه اینفورم و اینا، ولی الان بیشترین روی کرد میره به سمت اون جریان‌های غیر فرقه‌ای که در قالب کتاب و سمینار و این جریان‌ها خودش رو نشون میده که
وجود.
بله اینا فارسی. الان شما بازار برید، خود بازار قم تو ویترین ها همه کتابای شما، کتابای رابین شارما و ایکارت توله و جوزف مورفی و لوئیز هی و دیوی فورد و همه اینها وجود داره. ما حدود عرض می‌کنم 300 نفر از اینها رو، خود اینها رو رصد کردیم، کتاباشون چجوری داره منتشر میشه. میگم هر کدوم رو فرقه نمیدونیم، یه شبکه میدونیم، یه جریان میدونیم اینها رو. یه نکته است که فرمایش حاج آقا در مورد گفتمان شیعه در مقابل این گفتمان برجسته سازی بشه 100% فرمایش حاج آقا درسته و ما به اقتضای همون بحث خودمون که کفریات رو بگیم حاج آقا اینقدر فرصت داشتیم دیگه بحثای ایجابی شد، جمع حاضر دیگه وزنش بیشتره. بله حاج آقای عباسی نگاهی فرصت محور. حاج آقا ما متاسفانه
چون احتمالا دنبال همون هاوردن که شما بریش که
آره گفتن که بیان دیران حتی ایشون از حیز انتقا ثابت
هست گفتن شد یه خدایی متولد بشه اینجا
بله نگاه فرصت محور راستیتش اون جریان، جریان گفتمان شیعی رو کاملا در تقابل خودش میدونه، یعنی اینها حاضرن با همه به صلح برسن غیر از گفتمان ادیان، اصلا با چارچوب دین نهادینه به شدت مشکل دارن و اینها رو مانعه، چون میگن اینا چارچوب ذهنی دارن، اینا قفل ذهنی دارن، اینا نمیتونن بپذیرن، چون اینها قائل به وحدت نسبیت گرایی هستن، خوب و بد رو قبول نمیکنن، خدا رو قبول نمی کنن با این تعابیری هم که اینا داشتن. اما اینکه یه فرصتی دو دنیا پدید اومده، حاج آقا هم اشاره فرمودن هم در بحث معنویت هم در بحث موعود باوری، من اینو قبول دارم که بحث مهدویت باید خیلی گسترده تر باید مطرح بشه. ما خیلی کوتاهی می کنیم تو این زمینه، یعنی سمینارهایی که اینا برگزار می کنن، شما سمینار سسنور رو نگاه کنید، اونجا مثلا انواع مقالات داره از انواع جاها میره، مثلا انواع سمینارهایی که اتفاق میفته گفتمان شیعه، ولی فقط در درون خودش اکتفا میکنیم به همین چهار دیواری ها و بین خودمون گفتگوها و گرده های خودمون، و خارج از قم، حتی قم هم نه، خارج از همین دیوارهای خودمون منتقل نمیشه. این نکته مهمی هستش. فرصت محوری از این جهت درسته. آیه دکتر احمدی در مورد علل پذیرشش، چون اینها با پرچم صرفاً چیز نمیان، صرفاً این که ما فلان گفتمان رو ارائه میدیم، با حل مسئله های روحی روانی انگیزشی در میدان هستن. و شما کتاب های هابد رو ببینید، یا کتاب های دونالد والش رو ببینید، یا کتاب های دیوی فورد، یعنی اینا اون حل بحران ها و مسئله ها رو دارن وعده میدن. به همین خاطر این زمینه پذیرش وجود داره، و به خصوص عنصر معنویت واقعا عنصر جذابی است تو جامعه ما. هر چقدر می‌بینید حتی با یعنی واضح‌ترین مفاهیم مثل دعا هم ما بگیم آرامش، نه حتی خود دعا، کتاب کاترین پاندر، کتاب قدرت دعای خانم کاترین پاندر، دو کتابای پرفروشه. مردم با همین مفاهیم هم انس می‌گیرن، با دعا، با شکرگزاری. اما دیگه اینا به شکل نازل و اومانیسمی مطرح میشه متاسفانه، به شکل بازاری هستش. خب آقای دکتر عبدی هم که من عرض کردم فقط یک نمونه نبود، این یک جریان رو ما اینجا تحلیل کردیم، و من مثالی که از این کتاب عرض کردم، این مثال برای این بود که این در مورد اون یه نمونه از عصر جدید رو واضح گفته بود 2012 رو. بله عرض کنم ما جریان های دیگه، الان ما یه جریانی داریم به نام رایلیان که اینا قائل هستن که یه شخصیه به نام کلود ورلهون ادعا میکنه که با موجودات فضایی دیدار داشته، اینو بردن به اون کرات دیگر، و یه موجودات برتری هستن به نام الوهیم که اینها ما رو در شیشه های آزمایش پرورش دادن، و اینها رزق ما دست اینهاست، و اینها موجودات متکامل یافته‌ای هستند که با ربات‌ها کارهاشون رو جلو می‌برن، و اینها منتظر موعودی به نام رائل هستند که سال مثلا 2035 گویا تو این سال‌ها ظهور می‌کنه. راه ظهورش هم اینه که ما مثلا مسائل جنسی و مدیتیشن غیر حسی و این فناوری‌های جدید روحی روانی که اینا مطرح می‌کنن، اگه اینها رو انجام بدیم و زمین رو نجات بدیم از بحران‌ها، این اتفاق خواهد افتاد. این یه دیدگاه کاملا دیدگاه نیو ایجی هم هستش. این دیدگاه دیدگاهی هستش که معمولا تو بعضی از این جریان‌ها گفته میشه، یا مثال‌هایی که آقا فرمودن در مورد ایلیا رام الله یا جریان یعقوبی رو ما یه زمانی داشتیم، خود این جریان‌ها موج‌هایی بودن از این جریان‌های نیو ایجی. مثلا همین یعقوبی یه ایده ای رو مطرح میکرد به نام ماکرو شیفت که تداخل عوالم رو به شکل پوستیازی مطرح میکرد، و میگفت عوالم داره، مثلا عالم دخان وارد عالم ماده میشه، عالم برزخ وارد عالم دخان میشه، و در نهایت اون عالم ملکوت تحقق پیدا خواهد کرد، موعود اون زمان تحقق پیدا میکنه. این دیدگاهیه که مبتنی بر همون دیدگاه های هولستیک و دیدگاه های نیو ایجی داره مطرح میشه، چون اینها مطرح میکنن راه رسیدن به نیو ایج، راه رسیدن به موعود اینه که شما با کانالینگ کنید با موجودات دیگر، یعنی بتونی انتقال روحی داشته باشی، بتونی تجربه اتصال روحی داشته باشی با موجودات ماورایی. این موجودات یا مثلا فرشتگانن، کتابی هست دایانا کوپر نوشته ارتباط با فرشتگان، یا با موجودات فضایی هم، یا هر موجودی که حتی مثلا این دایانا کوپر گفت موجودات تکشاخ، اینا موجودات متعدده، اینا شاید خواب و خرافه به نظر بیاد، ولی این ها به عنوان یه جریان های زنده الان حضور دارن. ببینید یه نکته ای را بازم عرض کنم، اینها اومدن، من چند تا نمونه عرض کردم از فرگوسن و اینها خدمت شما گفتم، اینها میان پدیده رو کاملا اجتماعی در نظر میگیرن. خانم هابرد ایده ای مطرح میکنه، میگه راه تحقق موعود اینه که خانواده کیهانی تشکیل بشه. ادعاشون اینه، میگه دلیل این که بشر امروز در اون دوره سیاه قرار داره اینه که چون در عصر پدرسالاری بوده، در عصر پدرسالاری خدا با نامهری حوا رو از بهشت عدن بیرون کرده، برای تحقق عصر موعود باید حوا به همراه لوسیفر برگرده به بهشت عدن و خانواده کیهانی تشکیل بشه. این یکی از دوستان گفت که آه این نه چیزای خرافی، ببین همینا کتاباش تو بازاره، همیناست که اینا میان میگن آقا این خدا، کتاب گفتگو با خدای دونالد والش رو ببینید، میگه این خدایی که شما میگید خدایی که قضاوت میکنه، عذاب میده، نابود میکنه، این خدا خدایی بود که حوا رو نپذیرفت، زن رو نپذیرفت، ما باید در عصر زنانه بریم، زنان رو بپذیریم، انرژی زنانه رو بپذیریم، این بحثا رو بپذیریم. میگه هر وقت بشر به یک چنین شیفت، پارادایم شیفتی برسه که بپذیره زنان رو، اصلا به همین خاطر خیلی از جنبش های زنانه رو جریان های معنوی دارن دنبال میکنن. کتاب زنان خردمند خانم لوئیز هی، کتاب ارزش زن خانم ماریان ویلیامسون، ببینید کتاب برنستین، کتاب های مختلفی تو این زمینه نوشته شده و تو این جنبش اخیری که اشاره کردن آقای دکتر بحث تو اختشاشات اخیر، من رصد کردم 30 جریان معنوی چجوری کنشگری میکردن که اصلا رهبری میکردن این جریان ها رو، هدایت میکردن و اینها اصلا به دنبال اتفاقات اجتماعی هن. الان هم از مدارس دختران ما دست بر نمی دارند و به دنبال این هستند و با این ادعاها وارد شدند. اینها اصلا به دنبال آشوب‌های اجتماعی هستند. آشوب اجتماعی رو اسمش رو می‌ذارند شبکه اجتماعی، که آقا همه ما پذیرفتیم زنها باید تو رأس باشن، اون انرژی زنانه باید طلوع پیدا کنه و این گفتمان‌های جدید هستش که خطر آفرین برای مثلا این گفتمان عرض به حضور انقلاب اسلامی که این آشوب‌ها رو داره پشتیبانی می‌کنه. خب یه سوال مطالعات تطبیقی با معنویت‌های نوظهور صورت گرفته یا نه؟ خیلی خیلی
مهدویت و معنویت،
بله بله بله، مهدویت و معنویت خیلی کم و ناقص، و شاید بگم نه، بیشتر نگاه‌های آخرالزمان، مطالعات آخرالزمانی تا مطالعات مهدویت، یعنی مطالعات چیز نیست. از حضور بحث که فرمودن آقای دکتر، بحث نجات و گشایش فردی که عرض کردیم، خودشون هم اشاره فرمودن که بله ما اینجا مواجه هستیم با یک شبکه سازی گسترده، اصلا ما جری خطر رو در جایی میبینیم که اینها ادعا میکنن ما میخواییم انسانها رو به هم پیوند بدهیم، الگو ارائه میدم به این، یعنی ما با یک ایده فردگرایانه طرف نیستیم، با ایده طرف هستیم که جریانهایی میان حرکتهای اجتماعی میکنن، این خطر آفرینه، حرکتهای سیاسی میکنن. آقای دکتر فصیح، تمایز و تشابه، ما ادعا میکنیم که یه عموم خصوص مطلق اینجا هستش، یعنی خیلی از این آموزه ها در دل آموزه های جریان های معنویت گرایی وجود داره، یعنی اون انفسی گرایی که وجود داره، این انفسی گرایی اینجا هم مطرحه، یعنی شما در جریان معنویت گرایی جدید دنبال این همه چیز درونی میشه، اینجا هم منجی درونی میشه، یعنی منجی خودتی، خودت باید خودت رو نجات بدی و با اون تغییر دیدگاه ها. خیلی خوب، من تشکر میکنم از تمامی اساتید بزرگوارم که این فرصت رو در اختیار حقیر قرار دادن و سر عزیزان رو درد آوردیم، یاد گرفتیم بیشتر از محضر های دکتر الهی نژاد. اساتید عزیزم آقای دکتر شهبازیان، تقدیر و تشکر دارم و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و
محمد.
خب عرض تقدیر و تشکر از سروران گرامی، عزیزان حاضر در جلسه و بزرگوارانی که در فضای مجازی هم دنبال کردن بحث رو، ظاهرا سوال دیگری از طرف فضای مجازی وجود نداره. همینطوری هم پیشاپیش از خبرگزاری شبستان هم تقدیر و تشکر میکنیم که انشاءالله با خبررسانی به موقع به نشر بعضی از مباحث علمی و نکاتی که در این جلسه ذکر شد کمک خواهند کرد. ضمن تقدیر و تشکر از سروران گرامی، با صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه رو ختم کنیم.
Allah.